أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله علیه در متن شرایع ضمن مسئله عقد نکاح 10 مسئله رو مطرح کردن که 8 مسئله از اون مسائل 10 گانه بحث شد. مسئله نهم این است: فمود التاسعه اذا عقد على امرأة فدعا آخر زوجیتها لم يلتفت الى دعواه الا مع البینه. اگر کسی زنی که مانعی ندارد با او عقد زوجیت برقرار کند که ظاهرش اینه که این عقد صحیح است، بعد از تمامیت عقد زوجیت یک مردی ادعا کند که این زن همسر من است، فتوای مرحوم محقق این است که به این ادعا گوش نمیدن مگر اینکه شاهدی داشته باشد. اگر شاهدی نداشت به این ادعا گوش نمیدن. لم یلتفت الى دعواه الا مع البینه. التفات به دعوام یعنی یک قضایی است، یک مسئله است که محکمه پسند است. وقتی محکمه پسند شد یک طرفش باید شاهد اقامه کند، یک طرفش یمین. این که مرحوم محقق فرمود لم تسمع دعواه الا مع البینه یعنی یک دعوای محکمه پسند نیست، زیرا اگر دعوا محکمه پسند بود و نصاب رسمیت داشت، اگر مدعی بینه داشت که برابر بینه حکم میشه و اگر مدعی بینه نداشت منکر با سوگند یاد کند، 3-4 مرحله دور میزند. این که فرمود لم تسمع دعواهو یعنی اگر مدعی بیان نداشت پرونده مختوم است، در حالی که وقتی دعوایی به محکم آمد چندین بار دور میزند. مدعی باید بیان بیاورد، نشد منکر سوگند یاد میکند، نشد سوگند را برمیگرداند به مدعی، مدعی یمین مردوده را حلف می کند، نشد با نکول که مرحله 4 است قاضی نظر می دهد. این میشه پرونده قضایی. اگر مدعی بینه نداشت پرونده مختوم است، یعنی این دعوا محکمه پسند نیست. در قبال این مرحوم علامه تو تذکره به مانند آن فرمود این دعوا مسموع است، دعوای محکمه پسند و مسموع است که همه این مراحل 3-4 گانه را بپذیرد. مدعی باید بینه اقامه کند، نشد منکر سوگند یاد میکند، منکر از سوگند عبا داشت این یمین را برمیگردوند به مدعی، بگو به مدعی گفت شما که بیان ندارید سوگند یاد کنید. مدعی یمین مردوده را حلف کرد. اگر مدعی هم از سوگند حراس داشت بیان نداشت، ولی اون که باید سوگند یاد کند استنکاف میکند، نکول دارد از سوگند، قاضی برابر نکول حکم میکند یا نه. بنابراین در این مسئله نهم دو قول رسمی است، اجماعی در کار نیست. صورت مسئله مشخص شد، اولا اقوال رسمی مسئله مشخص است، ثانیا اجماعی در کار نیست. گرچه از مسالک مرحوم شهید برمی آید که حرف مرحوم محقق حرف اکثر فقهاست، ولی بالاخره مستحضرید وقتی که گفتن اکثر در قبارش کثیر هست. این که بینید صاحب جواهر میگد اشهر این است بل المشهور، چون مشهور بالاتر از اشهر است. بعد گفتن اشهر است یعنی قول مقابل مشهور است، اما وقتی گفتن این مشهور است یعنی قول مقابل شاذ است. این که ترقی میکنه صاحب جواهر، میگد اشهر این است بل المشهور، چون مشهور خیلی بالاتر از اشهر است، کثیر خیلی بالاتر از اکثر است. و گفتن اکثر فقهایی رو میگن یعنی کثیر جور دیگه میگن، اما وقتی گفتن کثیر فقها اینجور میگن یعنی قلیل جور دیگه میگن. این که در مسالک آمده اکثر نظرشون این است یعنی قول مقابل قول شاذ و نادر نیست. کثیری از فقها رضوان الله علیهم نظرشون این است که این دعوا محشم پسنده. پس بنابراین قول شاخص در مسئله قول محقق است در مسئله. البته قدما رضوان الله علیهم همین دو نظر داشتن. مرحوم محقق است در شرایع که فرمود این دعوا محکم پسند نیست. مقابل اون قول مرحوم علامه است در تذکره که فرمود این دعوا محکم پسند است. پس دعوای محکم پسند است که تحمل این سه چهار مرحله را داشته باشد. دعوای یک مرحله ای که اگر به مدعی بیانه نداشت پرونده مختوم بشود میگن محکم پسند نیست. خب این معیاری دارد یا معیاری ندارد؟ چطور البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر اینجا نیست؟ چطور این زن که منکر است نبا سوگند یاد کند؟ طبق نظر مرحوم علامه در تذکره این زن با سوگند یاد کند. طبق نظر محقق در متن شرایع این زن لازم نیست سوگند یاد کند. معیار این که این دعوا محکم پسند است و محکم پسند نیست چیه؟ اون چه که مرحوم محقق رضوان الله علیه اون چه که او را وادار کرده این فقیه بزرگوار را که بفرماید این دعوا محکم پسند نیست، برای اینکه دعوای محکم پسند است که اگر منکر اقرار کند بدهکار می شود، اگر انکار کنند اون حق ثابت نمی شود. در اینجا این زن انکار دارد، چون مرد که می خواست اون مردی که می خواست با این زن ازدواج کند حرفش این بود که من همسر ندارم. با عقد صحیح ظاهری این مرد اون زن را به عقد خود درآورد. وقتی مرد دیگر پیدا شد گفت این زن همسر من است، اون مرد دیگر مدعی است به این زن منکر. چرا نصاب محکم پسند در این دعوا نیست؟ برای اینکه محکم دعوا را میپسندد که اگر منکر اقرار کند یه اثری بر او بار باشد. اگر کسی مدعی مال است به دیگری منکر، اگر اون مدعی شاهد آورد که مال را مالک می شود و اگر این منکر اقرار کرد بازم مدعی مال را مالک می شود. انکاری که اگر به صورت اقرار در بیاید هیچ اثر ندارد، این دعوا محکم پسند نیست. در مقام ما این زن که منکر است اگر اقرار کند، هیچ اثری بر این اقرار بار نیست. اقرار کند که من زن شما، خب قبلا تاریخ قبلی شما ادعا کردید اون مرد عقد کرد، عقدم به حسب ظاهر شرعاً واقع شده بود، چی ثابت میکند؟ اون عقدی که ثابت قبلا واقع شده ظاهرش اینه که واجد ارکان صحت است و صحیح است، این اقرار شما چی رو ثابت میکند؟ اقرار العقلا على انفسهم نافذ، نه اقرار العقلا على غیرهم نافذ. این دارد علیه شوهر اقرار میکند. این چه اثری دارد این اقرار؟ اقرار در جایی است که انسان علیه خودش اعتراف بکند. در حقیقت اقرار او به ادعا برمیگردد، یعنی این شوهر دیگه حقی نسبت من ندارد، یه ادعاست. چرا؟ اونهایی که مثل مرحوم علامه گفتن الیمین و المنکر یا علی من انکر، به همین تمسک کردن. ولی فقهای بعدی میگن شما انکار رو معنا کنید. انکار رو ما هوه؟ انکار یعنی اقرار نکردن به چیزی که اگر اقرار بکند حق ثابت میشود. اینجا اقرار و انکار هر دو یکسان است. این بدهکار نیست، این مسئله مالی نیست. اگر اقرار بکند علیه شوهر خود حکمی را میخواد ثابت کند. اقرار علا انفسهم نافذ است، نه علا انفس دیگران. جایی که اقرار هیچ اثر ندارد اون انکار بی اثر است. وقتی انکار بی اثر شد الیمین و علا منکر بی اثر است. این دعوایی است که محکم پسند نیست. بنابراین اگر این زن انکار نکند، اقرار بکند، چی ثابت میکند؟ ثابت میکند که همسر این مرد مدعی است، در حالی که قبلا عقد شده با عقد صحیح نسبت به زوج فعلی خود، این انکار دارد، اقرار دارد نسبت به شوهر خود. در حقیقت این دعواست. این ظاهرش اقرار است، باطنش ادعاست. یعنی این شخصی که الان عنوان شوهر من است حق نسبت من ندارد. بنابراین انکاری در برابر ادعا قرار می‌گیرد، منکری باید سوگند یاد کند که اگر اقرار کند حقی ثابت می‌شود. اینجا اگر اقرار بکند بیک اثر است. حالا برفرض اقرار کرد، چه اثری ثابت می شود؟ چرا؟ طرف دعوایی که مرحوم محقق در مسئله نهم مطرح کرده این است که چون این مسائل رو فرو رو از اون چی که در خارج واقع شده یا اون چی که از ائمه علیهم السلام سوال کردند فرع بندی میکنند، روایاتی که حالا بعد بخونیم طرز مسئله این چی ادعا کرده که مردی در یه فضای آرام و امنی که این زن هیچ مانعی نداشت با این زن ازدواج کرد به عقد صحیح، بعدن یه مردی ادعای زوجیت این زن را کرد و این زن انکار دارد، حق با کیست؟ چه باید کرد؟ طبق این روایت یونس فقهای بعدی فرع بندی کردن. پس محور دعوا زن هست با مردی بیگانه. این زن نمیتواند منکر حساب بشود در محکمه، زیرا منکر کسی است که و انکار چیزی است که اگر اون شخص اقرار بکند حق ثابت بشود، و حالا انکار کرده است اون حق ثابت نمیشود و انکار وقتی نافذ است که او سوگند یاد کند. اینجا اگر انکار کند یا اقرار کند هیچی ثابت نمی شود و هیچی هم نفی نمی شود. بنابراین این چه دعوای محکم پسندی است. این اصاره نظر مرحوم محقق و عده از فقهای بزرگ رضوان الله علیهم که فرمان که این دعوا محکم پسند نیست. این که فرمودن لم تسمع الا مع البینه یعنی این کسی ادعا دارد باید بیانه بیارد، اگه بیان نیاورد که رها می شود دیگه، در قبالش اون منکر سوگند بخورید نیست. اما مرحوم محقق، مرحوم علامه در تذکره که به هم فکرانشون که میگن این دعوا محکم پسند است، برای این است که میفرمان این زن اگر اقرار بکند باید مهر المصر را به این مردی که ادعا میکند بپردازد. چرا؟ برای که برابر اقرار همسر اوست و چون آمده همسر دیگر انتخاب کرده، حق بهره‌وری اون مرد را از این زن سلب کرده و چون مهر در مقابل بز است و این بز را که حق انتفاعش مال این مدعی است سلب کرده، باید مهر المصر بپردازد. درست است که تجارت نیست ولی سبقه تجارت درش هست. این مالی را که میپردازن اکل مال به باطل نیست، این مال در برابر چیزیست بالاخره. این مالی را که میپردازن، این مال یا در برابر کار است یا در برابر عین. انسان پولی را که به کسی میدهد یا هبه میکند، اینجا که هبه نیست، یا در مقابل عین است یا در مقابل منفعت. اگر در مقابل عین باشد که میشه بی، اگر در مقابل منفعت باشد که میشه اجاره. اگر تعبیرات قرآن در باره نکاح منقطع این است که هن مستأجرات یا فآتوهن اجورهن، این نشان میدهد که این مهر در مقابل منفعت است. منفعتی که زن به مرد ارائه میکند خدمت منزل نیست، شستشوی لباس نیست، تهیه غذا نیست، این هیچ کدوم از اینها بر زن واجب نیست، تنها تمکین بر زن لازم است. از این جهت مرحوم علامه فرمود به این که این بهره‌ای که مرد از زن میبرد در مقابل بز است و این زن که اقرار دارد که قبلاً همسر اون مرد مدعی بوده است، این حق تمکین را، حق بهره برداری این مرد را تفویت کرده است. چون حق بهره برداری این مرد را تفویت کرده است و دارد تفویت میکند، باید مهر المصر بپردازد. عده‌ای که رو فرمایش مرحوم علامه نقد کردن گفتن این که بز که قابل معامله و داد ستد امثال ذلک نیست. ایشون هم قبول دارن که از سنخ داد و ستد معامله، یعنی خرید و فروش نیست. و اما تعبیرات مستأجرات، تعبیرات اجورهنه و مانند اون و بررسی پیکره اصلی نکاح نشون میدهد که این مرد این مالی که میدهد در قبال چی میدهد؟ هیچ، یعنی هیچ. هیچ کاری در منزل بر زن واجب نیست. زن به مرد چی میدهد که در مقابلش این مهر میگیرد؟ یه حق بهره برداری به تمکین بز مطرح است تا مهر در برابر باشد دیگر. نظر مرحوم علامه این است که این دعوا محکمه پسنده. یه وقت است که اقرار صریح است در مسائل مالی، مثل این که درباره مالی کسی ادعا کند، مدعی است بیانه ندارد و این شخص اقرار کرد، خب مال را باید بپردازد به مدعی. تفویت کرده است. حالا اون مرد چون برای مرد که ثابت نشد، قاضی باید حکم کند. صرف اقرار این حق را از معلومش از این مرد مدعی گرفته است. حالا وقتی قاضی محکمه حکم کرده است به اینکه این زن زن اوست، آثارش این است که این عقد قبل بعدی باطل است، و این باید برگرده خونه شوهر اولش. قبل از اینکه قاضی حکم به بطلان به اقرار بکند، این بدهکار می شود مهر المثل. بله، برای اینکه این چه امری در مقابل این مهر است. بسیار خوب، اونایی که بر مرحوم علامه نقدی دارند میگن این که مسئله مال نیست تا انسان ضامن باشد به مانند آن. پس بنابراین هر حق با مرحوم محقق است. اونایی که راه مرحوم علامه را تقویت میکنند میگن شما پاسخ بدید این مهری که مرد به زن میدهد این مال را در برابر چی میدهد؟ به نحو سالبه کلی همه شما متفقید که هیچ حقی مرد بر زن ندارد، خدماتی ارائه کند ندارد، این مال در برابر چیه؟ اگر مال هبه باشد خب در برابر نمیخواد، چون تملیک یک جانبه است. اما این جزء عقود لازمی است که از سنخ هبه نیست. این مهر در برابر چیه؟ این مهر در برابر بز است. لذا گفتن اگر طلاق قبل از دخول باشد نصف المهر، بعد باشد تمام المهر. معلوم میشه که بهره برداری و تمکین در مقابل این مهر است. لذا تفاوت دارد بین قبل از آمیزش و بعد از آمیزش. اینها نظر مرحوم علامه را تقویت کردند. اون بزرگوارها نظر مرحوم محقق را تقویت کردند. پس بنابراین اگر در یک متن فقهی گفتن این دعوا مسموع نیست، یعنی نصاب محکمه پسندی را ندارد. دعوایی محکمه پسند است که روی ادعای او اثر فقهی باشد، رو انکار او اثر فقهی باشد تا محکم پسند باشد. انکاری اثر دارد که اگر به اقرار تبدیل بشود اثر خاص خودش خواهد داشت. اما اون انکاری که اگر به اقرار تبدیل بشود هیچ اثر ندارد، این دعوا محکم پسند نیست. پس اینی که مرحوم محقق در متن شرایع فرمودن لم تسمع دعواه الا مع البینه، یعنی دعوای محکمه پسند نیست تا همه بخشای سه چهارگانه او اجرا بشود. یمین بر منکر باشد، یمین مردوده بر مدعی باشد، اگر نه اون سوگند یاد کرد نه این سوگند یاد کرد، قاضی بتواند برابر نکول منکر حکم کند، این محکمه پسند نیست. خب قبل از اون جمع‌بندی اینهای، پس صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، ترسیم ادله طرف مشخص شد. ببینیم اصولی در کار است، قواعدی در کار است، نصوص خاصه‌ای در کار است. یه اصولی در کار باشد که ما به اون اصل مراجعه کنیم، یا قواعد عامه باشد که به اون مراجعه کنیم. اینا ادعا نکردن و در دست دست نیست. میموند نصوص خاصه که در مسئله است. اگر ما یه نص خاصی داشتیم که سندن تام بود، صدورش تام بود، جهت صدورش تام بود و دلالتش تام بود، برابر اون فتوا میدیم. و اگر نبود باید ببینیم به این که حق با محقق است یا حق با علامه. روایاتی که در این باب وارد شده، مرحوم صاحب وسال اونها رو در جلد 20 صفحه 299 و 300 نقل کردن. وسائل جلد 20 صفحه 299 باب 23، که این باب 23 سه تا روایت دارد و اون قسمت صریحش روایت سوم است که حالا اون رو بعد میخونیم. از همین روایت اول که شروع کنید زمینه بحث را در دست می‌دهد. روایت اول نقلی است که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالعزیز ابن المهتدی قال سألت الرضا عليه السلام قلت جئلت فداك إن أخي مات و تزوجت امرأته برادرم مرد و همسر او ازدواج کرد فجاء عمی فدعا انه کان تزوجها سرن عموی من آمد گفت بعد از مرگ برادرزاده من سرن مخفیانه با این خانم ازدواج کردم الان این خانم علنا شوهر دیگر گرفته فدعا عمی فجاء عمی فدعا انه کان تزوجها سرن فسألتها عن ذلک فانکرت اشد در انکار من از خانم برادرم که متوفا سوال کردم آیا عموی من با تو ازدواج کرد یا نه این شدیداً انکار کرد و قالت ما کان بینی و بینه شیء قط ما هیچ رابطی با هم نداشتیم فقال یلزمک اقرارها و یلزمه انکارها فرمود تو اگر اقرار کردی باید برابر اقرارت عمل کنیم و او اگر انکار کرد برابر انکارش باید عمل بکند حالا این خیلی با متن روایت ما تناسب شدید متنی و صریح ندارد این برای اینکه ذهن روشن بشه این روایت خوندیم تا برسیم به روایتی که مرتبط مسئله ماست اون روایت سوم است که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن صفار عن احمد ابن محمد عن علی ابن احمد عن یونس قال سألته این مزمره است گذشته از ازمار بعضی افراد در سندن که توثیق نشدن لذا هم گرفتار ضعف است هم گرفتار ازمار اگر قاعده را اول با خوب درست ترسیم کرده باشیم به نفع محقق ترسیم شده باشد این روایت میشه مخالف قاعده و اگر قاعده را ترسیم کرده باشیم که به نفع علامه در بیاید این روایت میشه موافق قاعده عن علی ابن احمد عن یونس قال سألت عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان این مزمر است من سوال کردم مردی است که در یکی از شهرها زنی رو به عقد خود درآورد عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لکه فسألها لکه زوجون فقالت لا این که فرمود رجل تزوج امرأتن یعنی اراد ان یتزوجه یک کسی خواست با یه زنی ازدواج کند از او سوال کرد شما همسری دارید یا نه این زن گفت نه من همسر ندارم فسألها لکه زوجون فقالت لا همسر ندارم چون این ادعا مسموع دیگه اگر زنی از او بپرسن همسر داری یا نه بگوید نه حجت تمام دیگه این میتونه با ازدواج بکنه چون این زن گفت من همسر ندارم فتزوجها این مرد در اون شهر با این زن ازدواج کرد ثم ان رجلا اتاه فقال هی امرأتی بعدن یه مردی پیدا شد گفت این زن همسر من است فانکرت المرأتو ذالک ما این زن انکار کرد گفت من همسر او نیستم ما یلزم الزوج از حضرت بنابر این که مزمره ضمیرش به حضرت برگردد سلام الله علیه سوال کردن وظیفه مرد چیه آیا نکاحش صحیح است صحیح نیست به ادعای اون مرد گوش بده یا به انکار این زن گوش بده. فقال هی امرأته الا ان یقیم البینه، فرمود این زن اوست مگر اینکه اون مرد مدعی بیانه قامه کند. یعنی این دعوا محکمه پسند نیست. دیگه نفرمود این زن سوگند یاد بکند، یعنی این دعوا واجد نصاب محکمه ای نیست. وگرنه نمی شود یک طرف گفت اگر مدعی بیانه دارد که به بیانه عمل می شود، وگرنه هیچ. خب وگرنه هیچ با که الیمین و علی من انکر، چرا بقیه هیچ؟ منکر با سوگند یاد کند. معلوم شود که دعوایی نیست که واجد شرایط محکمه پسندی باشد. اگر مدعی بیانه آورد که بیانه او متبع، نیاورد که محکمه تعطیل. فتوای مرحوم محقق در مسئله نهم مطابق با همین روایت یونس است. اونا مشکلی که دارن گفتن این مزمر است، سند ضعیف است و مانند آن. اگر چونچه ما توانستیم اون قاعده فقهی را سامان ببخشیم یک، و اصحاب هم طبق این بیان اکثری که مرحوم محقق مرحوم شهید در مسالک دارن عمل کرده باشند، دو، این روایت احیا می شود. سه، چون اگر عده زیادی از اصحاب به این روایت به روایت عمل کردند و برخی از شواهد و قواعد عامه هم این رو تأیید می کند، دلیل ندارد که ما بتوانیم این رو رد کنیم. و مرحوم علامه که می فرماید اگر مدعی بیانه اقامه نکرد، منکر با سوگند یاد کند، با دلیل اقامه کند، روایت که دارد الا مع البینه مطابق با فتوای محقق است. یعنی این دعوا فقط یک جانبه است. مدعی اگر بیانه آورد که حرفش مسموع است، وگرنه پرونده مختومه. این حصلی که در روایت هست که فرمود هی امرأته الا ان یقیم البینه، دیگه نگفت این زن سوگند یاد کند. این همون متن محقق در میاد که فرمود لا تسمع دعوا الا مع البینه. این فتوای محقق در متن شرایط و مسئله نهم برابر با روایت یونس است. بعض قواعد هم این رو تأیید میکند. مرحوم علامه که میفرماید حالا اگر او بیانه نداشت باید سوگند یاد کند، یعنی به این روایت عمل نکرده هیچ و سامان بخشیده اون مطلب را که این دعوا محکمه پسند است، دو، برابر قواعد عامه عمل کرده، سه، بگن نص خاصی ما در این مسئله نداریم که زن با سوگند یاد کند، برابر اون قواعد عامه است. محقق فرماید که این نص خاص جلو قواعد عامه رو میگیرد و قواعد عامه در جایی است که اگر منکر این کار نکند و اقرار بکند چی رو ثابت بکند؟ مثل کسی مالی رو فروخته به زید، بعد امر آمده گفته این مال مال منه، این اگر اقرار بکند خب بدهکار دیگه، اگر این موجود این نشد بدلش. این که گفتن علل ید ما اخذت حتی تو حدیر است، بر همین جا گذاشتن دیگه، اگر این دارد نشد بدلش. مثلیست مثل، قیمیست قیمه. این علل ید ما اخذت حتی تو حدیر ماره مثل قیمیست قیمیس دیگر، بدل معاوضه که نیست. بدل معاوضه برام سمن و مسمنه، عوض یا عوض زمان یا زمان ید است میشه مثلی و قیمی، یا زمان معاوضه است میشه ثمن و مثمن. اونجا یه اثری دارد که اگر اقرار کرد ضامن است، اگر انکار کرد با سوگند ضامن نیست. این انکار و اقرار محکمه پسند است. اما اینجا زن اگر اقرار کرد چی بدهکاره؟ و اون راهی که مرحوم علامه رضوان الله علیه پیمودن که مهر المثل بدهکار است، اگر ما این رو توانستیم مطابق با قواعد اصلی قرار بدیم یک، نشد با بعضی از نصوص هماهنگ باشد دو، این دعوا میشه محکمه پسند، اون وقت این یه قیدی رو همین دعوا میزند. البته قابل تقیید هست، قابل تخصیص هست، اینکه فرمود لا تسمع الا مع البینه هی امرأته الا ان یقیم البینه، این میتواند یه قیدی داشته باشد، الا ان یقیم البینه او مع یمین المنکر، این عهدتون داشته باشد. حالا انشاءالله بقیه برای بحث فردا. والحمدلله.